6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا خواستار از سرگیری گفتگوهای دیپلمات‌هایشان درباره سوریه شدند. 5 انفجار در سوریه بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. تهران و لندن در راستای افزایش سطح روابط دیپلماتیک سفیر معرفی کردند. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در حاشیه نشست گروه 20 در چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. اوباما در یک نشست خبری گفت طرفین درباره بحران سوریه، نگرانی‌های آمریکا در زمینه امنیت سایبری و همچنین وضعیت اوکراین گفتگو کردند. اوباما ادامه داد که او و ولادیمیر پوتین به دیپلمات‌های ارشد دو کشور دستور ادامه مذاکره درباره سوریه را دادند. The faster we can provide some relief to folks on the ground,
the better off we're going to be. به گفته اوباما هرچه زودتر بتوانند به مردم سوریه کمک رسانی کنند وضعیت بهتر خواهد بود و این پیش زمینه می شود تا وارد گفتگوهای جدی برای یافت راه حلی سیاسی برای این مشکل شوند. باراک اوباما ادامه داد این شامل همه طرف هایی می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در درگیری سوریه دخیلند. پیشتر گزارش ها حاکی بود که دو دور دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه بدون نتیجه به پایان رسیده است. یک رشته انفجار در سوریه امروز دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی سوریه به دنبال دو انفجار در شهر ساحلی ترتوس دست کم 30 تن کشته شدند. سایر انفجارها در حوالی دمشق، حمص و حسکه رخ داده است. گروه حکومت اسلامی داعش تنها مسئولیت بمب‌گذاری در حسکه را به عهده گرفته است. در این حمله در شمال شرقی سوریه دست کم 5 تن کشته و 15 تن زخمی گردیدند. کشته شدگان و مجروحان حسکه از افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق یکی یکانی پرستینا گل هستند. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه از افزایش سطح روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن گزارش دادند. بنابر گفته این منبع آگاه که نامش فاش نشده، حمید بعیدی نژاد از مذاکره کنندگان تیم هسته‌ای به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در لندن برگزیده شده است. بنابر این گزارش، حمید بعیدی نژاد و همتای بریتانیایش نیکولاس هاپتون با حضور در وزارت خارجه دو کشور استوارنامه‌های خود را تسلیم کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در این خصوص گفته است که ارتقای سطح روابط دیپلماتیک این فرصت را ایجاد می‌کند تا طرفین گفتگو پیرامون موضوعات مختلف از جمله خدمات کنسولی را که او نگران آن است توسعه دهند. روابط دیپلماتیک تهران و لندن که از سال 1390 هجری شمسی به دنبال تعرض تظاهر کنندگان به سفارت بریتانیا در تهران قطع شده بود با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سطح کاردار از سر گرفته شد. در راستای بهبود روابط دو جانبه همچنین پروازهای بریتیش ایرویز نیز که از آذر ماه 1390 به طور کامل متوقف شده بود هفته گذشته از سر گرفته شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرده که هر گونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمات ممنوع است. پیش از این برخی از بانک‌ها محدودیت‌هایی را در ارائه خدمات به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اعمال کرده بودند. بهروز کارونی.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه در پی اجرای برجام بخش عمده‌ای از اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شدند نوشت که این موضوع بدین معناست که شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی که ناشی از تحریم‌ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند. ولی الله سیف اضافه کرد در داخل ایران نیز تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی می توانند با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ام از آنکه نام آنها در فهرست تحریم‌ها قرار داشته باشد یا خیر روابط مالی و تجاری داشته باشند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد با اشاره به تعهد ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی و واکنش شدید اصولگرایان میگوید رئیس کل بانک مرکزی ایران میخواهد نگرانی اصولگرایان را برطرف کند و در این حال اطمینان دهد که همکاری بانکهای داخلی با بانکهای خارجی مانعی در مناسبات بانکهای ایرانی با نهادهایی مانند سپاه پاسداران نخواهد بود.
موضع‌گیری بانک مرکزی برای ایشون چقدر میتونه به حل مشکل کمک بکنه البته تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه بانک‌های ایران الان در شرایطی هستن که هم از سوی نهادهای داخلی مثل سپاه پاسداران در زیر فشار هستن، هم از سوی بانک‌های بین‌المللی که اونها تلاش میکنن که اقتصاد ایران شفاف‌تر بشه برای اینکه خودشون مورد سوء استفاده قرار نگیرن و همچنین مشمول جریمه‌های کلان نشن، چون تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستن که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی و این البته چیز پوشیده ای نیست.
نامه رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از آن نوشته شد که روزنامه کیهان روز شنبه خبر داد که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه گفتند که امکان ارائه خدمات ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران را ندارند. کیهان از این اقدام به عنوان خودتحریمی نام برد و آن را با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF مرتبط دانست. گروه ویژه اقدام مالی 27 سال پیش تأسیس شد و از آن هنگام استانداردهای بین المللی ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند. این گروه در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی بر نظام بانکی ایران را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورده است. این تعلیق یک ساله پس از آن صورت گرفت که مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی به توافقی به نام برنامه اقدام در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند. آقای علوی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به گفته او استعداد زیادی برای پولشویی دارد می‌افزاید
نهادهایی در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل را حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهایی مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
در این میان اقدام برخی از بانک‌ها مانند بانک ملت و بانک سپه واکنش منتقدان دولت و نیز اصولگرایان را در پی داشت، از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد که دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است و آن را بررسی می‌کند. غلامعلی حداد عادل مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی هم گفت که مردم و رهبری به توصیف وی اینو تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند. افسود دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند، نمی‌تواند غیر از این عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل نیز همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را به صلاح ایران ندانست و هشدار داد که خودی‌ها به گفته او نباید از نقشه‌های دشمن تبعیت کنند. مشاور آیت الله خامنه‌ای همچنین دلیل تحریم قرارگاه خاتم الانبیا و قدس را گام برداشتن آنها در جهت مقابله با دشمنان اسلام توصیف کرد. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران در مورد این گونه انتقادها عقیده دارد.
ما نمیدونیم نهادهایی که مخالفت دارن میکنن واقعا مخالفتشون به خاطر نظارت ها بر پولشویی است، یعنی چون خودشون بنا به تجربه هایی که داشتیم، بنا به پرونده هایی که در قوه قضاییه هست، دست در پولشویی داشتن، خیلی هاشون به این جهت دارن مخالفت میکنن یا به خاطر دفاع از پرنسیپ های ایدئولوژیکه.
در این حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بهمن سال پیش در مجلس نهم به تصویب رسید، مجلسی که به گفته ایرنا اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. در این ارتباط هم بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از کسانی که به توصیف وی افکار عمومی را مشوش می‌کنند انتقاد کرد.
برای همکاری بین المللی، همکاری بانکی با جهان در هر نقطه‌ای شما یک سری ضوابط و قواعد بین المللی رو مجبورین رعایت بکنین و لذا ما نگران نیستیم. بر دو محور در واقع این استوار هست، یکی بحث پولشویی هست و قاچاق پول که خب در جهت شفافسازی میخواد کار بکنه که ما با این مشکلی نداریم و خودمون میخوایم یک سیستم شفاف داشته باشیم.
مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه هم روز دوشنبه به خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که ایران استقلال خود را با هیچ چیزی معاوضه نمی کند و خبر داد که مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF در شورای عالی امنیت ملی بحث می شود و هر چیزی که مجموعه نظام تصمیم بگیرد برای وزارت امور خارجه و مجموعه ارگان‌های نظام لازم الاجرا خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از تسخیر موصل و مناطق اطرافش توسط گروه حکومت اسلامی داعش، مناطق مسیحی نشین آسیب‌های فراوانی دیدند. صدها تن از مسیحیان کشته شدند، ده‌ها کلیسا منهدم شد و هزاران تن در داخل و خارج از عراق آواره گردیدند. اکنون مسیحیان عراقی خواستار آزادی هر چه سریع‌تر مناطق خود، حمایت دولتی و بین‌المللی و مشارکت در عملیات آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش در استان نینوا هستند. ایلیا جزائری.
آنچه برای مسیحیان پس از تصرف موصل و روستاهای آن توسط گروه حکومت اسلامی روی داد مسئله کوچکی نبود. این گروه تمام املاک مسیحیان را مصادره کرد و بیش از 1200 تن را کشت، 26 کلیسا را هم منهدم کرد. آنها میگویند حملات علیهشان با هدف خالی کردن عراق از مسیحیان از قبل آغاز شده بود. خالد ایشو استیفو پژوهشگر مسیحی عراقی در این باره به رادیو فردا میگوید
حملات تروریستی علیه مسیحیان در عراق و به خصوص در استان نینوا از سال 2003 آغاز شده بود، اما از اواخر خرداد دو سال پیش حملات بسیار شدت گرفت. تا کنون 1131 شهید را به طور رسمی ثبت کرده ایم، 126 کلیسا هم هدف قرار گرفت و شمار زیادی از مسیحیان از عراق خارج شدند.
دقیق جداً استهدفت 126 کنیسه في ذاك الوقت.
آنچه برای مسیحیان پس از اشغال موصل روی داد باعث شد اکثر آنها از عراق خارج شوند. برخی هم به اقلیم کردستان و برخی به بغداد پایتخت عراق رفتند. نمایندگان مسیحیان از کمبود حمایت دولتی از آنها انتقاد می کنند و خواستار آزادی مناطقشان در سریع ترین زمان ممکن هستند. انور متیه دایه سیاستمدار مسیحی عراقی در این باره می گوید
نحن اليوم كالمسيحيين وكذلك مكونات الاخرى من سهل نينوى نطالب بان
ما مسیحیان و دیگر اقلیت‌های ساکن دشت نینوا می‌خواهیم پس از بیرون رفتن داعش رسیدگی ویژه‌ای به مناطقمان شود تا اهالی با تضمین‌هایی از دولت‌های مرکزی و اقلیم کردستان عراق به خانه‌های خود بازگردند و رسیدگی ویژه بین‌المللی هم وجود داشته باشد.
بأن يكون هنالك نوع من الحماية ونوع من الرعاية الدولية.
مسیحیان با وجود تمام رنج‌هایی که برده‌اند همچنان برماندن در عراق به عنوان بخشی اصلی از جامعه این کشور اصرار دارند. برخی از احزاب مسیحی هم گروهی مسلح برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل تشکیل داده‌اند. اونی حکاری سیاستمدار مسیحی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
هذه القوة شكلت من أجل أن تقوم بمهامين قوميين.
این نیرو با هدف مشارکت در عملیات بیرون راندن داعش از تمام مناطق دشت نینوا با همکاری تمام نیروهای موجود تشکیل شده است.
کامل اراضی سهل نینوا من هذه المنظمة الارهابية.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.